بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت لو مورخه 14/9/1383 مطابق با 21 شوال مکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
در رابطه با مسائل خمسی جوانایی که میخوان در شرف ازدواج یا میخوان خونه بخرن در رساله میفرمایید به خمس این پسندگذار بده.
بدم ما تخفیف بهشون میدیم.
ما اگر مسائلی اجازه داریم میتونیم این رو بکنم کلن بشون ببخشیم.
در جایی که خیلی در فشار باشه بله، گاهی نصف جایی سلسه گاهی هم میگیم به زنده بگیم بعد هم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله ششم از مسائل ابواب مهر دارای دو فر بود. فر اولش رو گفتیم، میریم سراغ فر دوم. وان این است که مراد به مهر المثل چیه و مماثلت فی ای شیء. در کلیه مواردی که مهر المثل واجب می شود، خواه در مسئله مفوضه که سابقا داشتیم قائل به مهر المثل بشویم، خواه مهر سنه، ولی موارد زیادی در فقه هست که باید مهر المثل بپردازند. در همین مسئله هفتم سه موردش بعدن میاد. خمر خنزیر رو آمدن مهر قرار دادن، مال غیر رو مهر قرار دادن، مهور باطله تبدیل به مهر المثل می شود. دیگه اونجا مفوضه نیست که بگیم مهر سنه، مهور باطله تبدیل به مهر المثل می شود. یا مثلا وطیه به شبهه تبدیل به مهر المثل می شود. من مراد به مهر المثل و المماثله فی ایشه، در چی مثل باش؟ کمی از کلمات رو من نقل بکنم، عامه و خاصه. مرحوم محقق در شرایع که متن جواهره سه چیزو بیشتر نمیگه، میفرماید المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف والجمال و عادت نسائها. میگه معتبر در مهر المثل این است که شرف یعنی شخصیت خانوادگی یا شخصیت فردی یا هر دو، و جمال و زیبایی و عادت نسائها، اون چه در میان زنان همتراز او معمول است. بله، الان گرچه مرحوم محقق سه چیز بیشتر نمیگه، ولی اون جمله سوم و عادت نسائها این عامه، همه مماثلت ها رو شامل میشه. صاحب جواهر این عبارت رو که نقل میکنه اضافه میکنه امور دیگری را. میفرماید و سن و البکاره و العقل و الیسار، ثروتمند یا فقیر، و العفه و الادب و ازداده ها. بیان امام هم برگرفته از همین کلمات جواهر. بعد اضافه می کند یه معنی عامی رو، می فرماید بالجمله، اینجا رو دقت بفرمایید، بالجمله ما یختلف به القرض و رغبه اختلافا بینا، ما یختلف به القرض و رغبه اختلافا بینا. جواهر جلد 31 صفحه 52، هم متن شرایع هم اضافات خودشه. این تعبیری که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر دانن، یه تعبیری هم از صاحب ریاض نقل کنم، بعدم یه اشاره به کلمات اهل سنت در معنی محض المثل. صاحب ریاض یه تعبیرات دیگری اضافه میکنه، میگه و صراحت النسب. صراحت النسب یعنی چه؟ یعنی یه قبیله خوب خوشنام معروف با شخصیت. و صراحت النسب و حسن التدبیر، زنیست مدیر و مدبر، خانه‌دار، هوشیار، با تدبیر. و کثرت الاشاعر، یک فامیل بسیار سنگینی داره. فامیل ها در گذشته پشتیبان اشخاص بودن، نه مثل حالا که گاهی برادر از برادر خبری نداره. اون وقت قبیله فامیل مدافع شخص بود در همه چیز. کثرت الاشاعر باعث قوت و قدرت انسان می شود. و امثال زاده، بعدم میگه و امثال زاده، صاحب ریاض میگه و امثال زاده که عام باشه. و معتبر، اینجا رو دقت کنید، و المعتبر فی اقاربها ها من الطرفین، یعنی این که میگیم مماثلت در اقارب، اقارب طایفه پدر یا اقارب طایفه مادر یا هر دو، میفرماین اقارب من الطرفین معیاره. این در مقابل ابو حنیفه و اصحابش که میگن اقارب پدر میاد، اقارب مادر نه. این در مقابل اونهاست. اقارب هما زوج و زوجه، اولا اقارب ها هست نه اقارب هما. اقارب ها من از طرفین، یعنی از پدر، فامیل پدر و فامیل مادر. اقارب ها، ضمیر ها به کی برمیگرده؟ به زوجه. من از طرفین یعنی پدر مادر. علل اشهر الاقوا، علل اشهر الاقوا، بل ظاهر المبسوط ان علیه الاجماع. ظاهر مقصود این است که اجماعیه. کدامش اجماعیه؟ این آخری یا همش؟ یعتمد به همه برگرده. یحتمل هم که به این آخری برگردی که اول گفت از هر و اشهر و اقوا، بعدم میگه اجماعی. خیلی خوب، من این رو از روی ریاضهای دو جلدی قدیمی نوشتم، لذا آدرسش براتون ننوشتم، برای این که خب اونا دیگه معمول نیست، تطبیقش میکنیم بر ریاضهای چاپ جدید. انشاءالله من آدرسش رو بعدن فردا خدمتتون عرض میکنم. و اما عامه یه سری میزنیم به کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه که در این اواخر و در همین قرن ما نوشته شده است. در اونجا مذاهب مختلف حنفیه و مالکیه و حنبلیه و شافعیه رو نقل میکنی، اونا هم الفاظی مثل ما دارن، تعبیرات اونا هم مثل تعبیرات ما، همین قبیله و عشیره و کمال و جمال و سن و بکارت و همین چیزهایی که ما میگیم عیناً اونام دارن، بنابراین در این جهات اختلافی نیست. فقط اختلافی که از این است که بعضی مثل حنفیه احناف اینا معتقدن به این که اقارب رو که نگاه میکنیم من جانب الاب، بعضی هاشون مثل حنابله میگن من جانب الاب و الام، وقتی میخون مهریه های قوم خیشاش رو نگاه کنیم و مثل مهریه های قوم خیشاش بگیم، حنفیه میگن تو قاسو به مثل ها من قبل قبیلت عبیها لا امها، اما حنابله میگن تو قاسو الى نساء قرابتها حتی الام والخاله، حتی الام والخاله. بنابراین مقایسه میکنیم به طرفین. خب تا به اینجا معلوم شد که اقوال در مسئله چگونه است، بریم سراغ ادله. ظاهر تمام این تعبیرات این است، اینا از باب مثال سن و جمال و کمال و تدبیر و شرف و قبیله و ثروت و ولذا میگن و امثال ها. حالا میخوام ببینیم منصوص یه عرفی الان سراغ این داریم میریم. بریم سراغ دلیل مسئله. ببینید ما در روایاتمون این چیزا نیست، تعبیرات روایات ما سه تعبیر در سه روایت باب دوازده که خوندیم، سه روایت باب دوازده مهور خوندیم، سه تا تعبیر قریب الافق دارد. سه تعبیر اینه: لها مهر مثل مهور نساها، لها مهر مثل مهور نسائها. این حدیث یک دوازده. تعبیر دوم مهر نسائها، لها مهر نسائها، این اون نیست، قریب الافقه، لها مهر نسائها. تعبیر سوم لها صداق نسائها، صداق نسائها، اینم حدیث سوم. حدیث یک و دو و سه از باب دوازده، مهرون مثل مهر نسائها، مهر نسائها، صداق نسائها، قریب الافق. ما غیر از این چیزی تو روایات نداریم، بنابراین ما باید بشکافیم این سه تعبیر رو. مثل یعنی چه؟ نسائها یعنی چه؟ دو کلمه است دیگه، مثل و مهر نسائها. مثل یعنی چه؟ نسائه ها یعنی چه؟ مصر که معلومه یعنی کمن و کیفن به اون اندازه باشه، کمنش مثلا 100 مثقال طلا، کیفن طلای 18، طلای 22، طلای 16. مماثلت یعنی مماثلت در مقدار و کیفیت، المماثلت فی المقدار والکیفیه. معنی مثل روشن. اما نسائه ها یعنی چه؟ این را هم فراموش کردم عرض کنم، مماثلت در بعضی صفات دیگر هم هست: حاضر، قائل، نقد، نفیه. تمامش نقد متعارف، مثل همین چیز که بین ما هست، یا تمامش نفیه است مثل متعارف ما، یا تمام نقد مثل بسیاری از اعراب، یا نصف نصف قسمتی را نقد میدن قسمتی رو نسیه، و از اون نقد میروند جایزیه تعیین میکنند، تعبیر به حاضر غائب میکنند، مقداری حاضر مقداری محض غائب. این مماثلت در همه چیز هست، کمیت کیفیت حاضر غائب بودن، تمام حاضر تمام غائب، نصف حاضر نصف غائب، مماثلت اینا رو میگه. این واژه مثل و تفسیرش، و اما کلمه نسائها زنانش، زنانش چیه؟ این اشاره به جمیع زنان منسوبات الیها، زنانش. آیا فقط اقارب رو میگیره، پدری و مادری، یا عشیره رو هم میگیره، یا همسایگان رو میگیره، یا اهل شهر رو میگیره؟ نسائها یعنی چه؟ اطلاق داره عام زنانی که همتراز او هستند، زنانش یعنی زنان همترازش. حالا قبیلش باشه نباشه، بعضی ها شاید خیال کردن نسائها یعنی قوم خویشه، نه قوم خویش نداره. حال یه زنی قوم خویش نداره، نگاه میکنیم اونایی که در سن و سال و شرایط این دختر باشن ببینیم مهریه‌شون چقدره، شرایط حساب میکنیم. بنابراین نسائها رو ما باید معنیشو وسیع کنیم. بخواییم فقط بگیم اقوام و بستگانه، ما نمیتونیم بگیم اقوام و بستگانه. البته اگر در اقاربش باشه خب رویت با اونه مماثلت پیدا میشه، اقارب نبود در اهل بلد نگاه میکنیم. و این یختلف و به اختلاف رقبات، اگر چی؟ بله. حالا اجازه بدید بعد به قرابت ممکنه بیشتر بخوره، اما مقید کردن به قرابت ظاهر منظور این است که نسائها یا نسائ همتراز، همسان، همتراز. شاید بیشتر اقارب بوده، بله، ولی فعلا نیست. بنده میخوام این جمله رو اضافه کنم علاوه بر چیزی که صاحب جواهر و صاحب ریاض و فقهای عامه و نمیدونم عبارت امام قدس سره در تحریر المسائل وسیله، میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم. وان این از مهر المثل با صفات زوج هم فرق میکنه. اینا همش حساب زوجی کردن دیگه. خب اگر میخواد این زن یک مسنی بشود مهر سنگیتا، زن یک جوان همسن سالش بشه، زن خانواده شهدا بشه، زن نمیدونم شخصیت بزرگی بشه، خود زوجم صفاتش مؤثره در مقدار مهریه زوجه. این آقایون همه رفتن صفات زوجه رو بررسی کردن که لها دخلن فی مقدار المهر، ولی صفات زوج هم گاهی مؤثر است در مقدار مهر، گاهی کمتر میشه گاهی بیشتر. دخترانی رو که میخوان به افراد مسن بدن که هنوز در بعضی از جاها معمول است و گرفتار میکنن دخترانو، گاهی با مهریه های خیلی سنگین و آلاف و علوف و امثال زاده میدن. این مربوط به صفات زوجه نی، مربوط به صفات زوجم هست. اجازه بدید من تا آخر همین اینا روشن میکنم. خب کی تعیین بکند این مماثلت را؟ تعیین مماثلت به دست کیست؟ دو حالت داره. یه حالت این است که زوج و زوجه توافق میکنن، میگن بله دخترم مش، دختر عموش، دختر خالش در همین سن و سال در همین ایام ازدواجش بوده، 114 سکه بهار آزادی، ایشون هم همون توافق میکنه جرد نیست. اما اگر زوج و زوجه اختلاف کردن، زوج میگه فلان کس رو نگاه کن مهریش 500 سکه، اون میگه نه فلان کس نگاه کن 50 سکه، وقتی اختلاف کردن باید برن پیش کی؟ حاکم شهر. حاکم شهر چه کار میکنه؟ اهل خبره رو صدا میزنه، میگه مماثل رو بررسی کنی. اهل خبره هم مماثل رو بررسی میکنن و به جناب حاکم شهر خبر میدن و او هم تعیین میکنه و اختلاف رو میبره، فصل خصوص مت میشه. گاهی میشه خانواده ها حل میکنن، گاهی میرن شورای حل اختلاف جخیدن درست شده از اونجا شورای حل اختلاف حل میکنن، نشد میرن خدمت جناب قاضی و حکم قاضی هم در اینجا قاطعیت داره. بقیه اونا امور جواب خیلی از سوالات آقایون در این اموره. اموری هست که اشاره بهش نفرمودن فیما اعلم. اول این است که این چیزی که در روایات هست، روایات سگانه و کلمات فقهای اصحاب و اهل سنت، این یه مسئله تعبدی شرعی نیست، این یه قاعده عقلایی است که اگر منفعتی یا عینی اتلاف بشود مثلشو باید داد. هذه قاعدت و نقلاییه. این که بعضی از آقایون گفتن مهر نسای ها مربوط به صفات زنه، صفات زوجو نمیگیره، این در صورتی است که ما تعبد بدونیم این حرفو. اما اگر بگیم این مماثلت اینا که میگه یه حکم قضاییه در تمام باب ضمانات جاریه، اگر چیزی رو شما تلف کردی عیناً کان او منفعتاً، چیکار میکنن؟ میان مثلش رو حساب میکنن و میدن. یک کسی رم خانه کسی رو نشست مال الاجاره تعیین نکرد، گفت برو بنشین تا ببینیم. بعد که آمدن نگاه میکنن بینن مال الاجاره چقدره، وقتی میخوان نگاه بکنن نفراتشون هم حساب میکنن، اینا سه نفرن، مال الاجارهش با ده نفر فرق میکنه، اشخاص متفاوتن، مماثلت من جمیع الجهات در این فصل، در این شهر، در این شرایط، در این زمان، در این مکان مماثلت رو نگاه میکنن، اجرت رو مثل میدن، ای اینی هم طلب بشه مضمونه باشد مثل اینو میدن، نباشه قیمتش رو میدن قیمت مماثل. پس بدونیم که این بحث اصلا یه بحث تعبدی نیست که ما روی جزئیات تکیه کنیم، آقا شرف و جمال هست یا نیست، ادب هست یا نیست، اقوام پدری هست اقوام مادری هست، اینا حرفا درست نیست. پدری و مادری چیه؟ یه قاعده عقلاییه باید مثلش بهش بدی، اطلاف منفعت این مرعه کردی، باید مثل منفعتی که اطلاف شده است در عرف ببینی چقدر است تحویلش بدی. یه نکته است که مسائل مربوط به این بحث در ذوع این نکته کاملا روشن و شفاف میشه. میگن با زمانات فرد به زمانه چه فرق میکنه، منفعتی سه اطلاف کرده، به دخول اطلاف شده، خب خیلی خوب، منفعت این حسب و نسب، منفعت این شخصیت، منفعت این مدیره و مدبره، بالاخره منفعت این شخص اطلاف شده، باید مساوی منفعت اینو تحویل بدیم. خب دوم، ربما تختلف الامثال، گاهی امثال مختلف، دخترخانه نگاه میکنیم 110 سکه بود، دختر عمش رو نگاه میکنیم 200 بود، فلان قمخیش رو نگاه میکنیم 300 تا بود، همه شون هم مثل هم، سوادشون، شکلشون شبیه هم، لا شکه که این که اختلاف هست. الان هم اینایی که میان مهر میکنن مهرهای متعارف از 100 تا 200 تا هست، حالا اونایی که خارج از متعارف 500-600 تا 700 تا این چی؟ حالا متعارف ها مختلفه، اذا تلفت المتعارفات، که غالبا هم اختلاف داره، اخذ به کدام باید کرد؟ قاعده اقلایی این است که چکار بکنیم؟ میانگین، میاییم چند نمونه رو نگاه میکنیم، جمع میکنیم، تقسیم میکنیم، حد وسط رو میگیریم. قاعده عدل و انصاف در اینجا همینه، وقتی میخوام در زمانات هم تعیین بکنیم همینه، اونجا هم میاییم، اگر مختلف شد میاییم و میانگین میگیریم. دو تا کارشناس آوردیم، این میاد میگه مبلغ 5 میلیونه، اون کارشناس میگه 6 میلیونه، حد وسط رو میگیریم 5.5 میلیون میگیم. یه قواعدی بین اوقلا معموله برای حل مشکلات در اون جایی که اختلافاتی پیدا میشود، در این گونه قیمت گذاری ها میانگین رو میگیرن. بنابراین اگر اختلافی هم پیدا شد ما میانگین رو میگیریم و اخذ به حد وسط میکنیم. اینو میگن قاعده عدل و انصاف، اینم از قواعد عقلاییه که فقها گاهی روش تکیه میکنن به نام قاعده عدل و انصاف. اگر نظرتون باشه مرحوم شیخ انصاری در رسائل، در اون جایی که 2 درهم از یه نفر بود، 1 درهم هم از یه نفر، 3 درهم پیش یک نفر ودیعه بود، دزد آمد یکی از این 3 درهم رو برد، نمیدونیم مال صاحب دو درهمه یا مال صاحب یه درهمه. گفتن از این دو درهم که باقی مونده به یقین یکیش مال صاحب دو درهمه، اون دو تا داشته، دو تا که دوز نبرده، یکیش قطعا مال اونه. اون یکی دومی هم نمیدونیم مال اینه یا مال اونه. گفتن قاعده عدل و انصاف این است که نصف میکنیم، نیمی به این میدیم نیمی به اون میدیم، که بعضی ها گفته بودن این مخالفت قطعیه میشود به علت این که اگر مال او باشه بی خود نصف به این دادید، اگر مال این باشه بی خود نصف به اون دادید، بنابراین حاوهی مخالفتون قطعیتون اجمالیه و اون بحث هایی که در جای خودش هست. ما میگیم نه، ولو مخالفت قطعی هم باشه، اغلا میگن حل مشکل در این گونه موارد با قاعده عدل و انصاف حد وسط رو میگیرم، دعوا رو قیچی میکنم. و اما نکته سوم عرض کنیم و این بحث تمام بریم سراغ مسئله هفتم. نکته سوم این از گاهی افرادی در مهر به دلائلی تخفیف میدن، من بیش از اینه تخفیف میدن. آدم های حزب اللهی هستن، میگه فقط آقا 14 تا سکه، خیلی آسان روزا با 14 تا سکه میان عقد میکنن، 14 شاخه گل یا یک کلام الله مجید، به خاطر این است که میخوان سراغ سنت بدن یا مهر سنت، نه بیشتر. آدم های خیلی مذهبی سفتی هستند و میخوان این ملاحظات تخفیف مهر کنن، یا خانواده شهداست تخفیف میدن، از سادات تخفیف میدن، روی ملاحظاتی میان تخفیف میدن. آیا در محروم سنجیدن اینا معیاره یا اینا رو باید به حساب نیاریم؟ بله اینا به حساب نیاریم. این مثل این است که این جنس قیمتش کیلوی 500 تومنه، من از این آقا خوشم میاد کیلوی 200 تومن میدم، اعتراف میخوام بذارم دوستش دارم. 200 تومن قیمت یک کیلو نیست، قیمت 500ه. ما تخفیف دادیم رو ملاحظات، پس لو وقعت تخفیف به ملاحظات این فلمر لا یکون و مدارن لمحاسبت مثل، مدار محاسبه مثل نیست. اینا تخفیفاتی که با توجه به این که محلول مثل بیش از این هاست دلشون خواستن تخفیف بدن. گاهی هم ممکن یک کسی زیادی اون طرفش هم هست با قبلشون، میگه من میدانم مرد بیش از 114 سکه نیست، اما ما خوشمون از این خانواده میان، میخواییم زیادتر. بعضی از این جوانها وقتی میان صحبت مرد میشه میگه آقا هرچی میگن بنویسید، داغ دیگه بس که داغه، بس هرچی میخواد بنویسی. اینا معیار نیست، معیار آن از محرمه چقدره بگذرم. و اما اجازه بدین من مسئله هفتم رو معیار مطرحش کنم و شرش میمانه برای فردا انشاءالله. مسئله هفتم این است که بعضی جاها مهر باطله، المهور الباطله، که سه نوعش ایشون بیان فرمودن امام در تحریر الوصیه. یکی ما لا یملک احد، چیزیست که هیچ کس نه مسلمان نه کافر مالک نمیشه، کل حر، آدم زن، آدم آزاد و کسی مالک نمیشه، ما لا یملک احد. دومیش ما لا یملک المسلم، مسلمان خودش مالک خمر خنزیر نمیدانه، اما کفار خودشون مالک خمر خنزیر میدانن. تعجب دارید. سوم اونجایی هست که خیال میکرد این مال خودشه، مهر قرار داد بدی نیست، خیال میکرد خلط سرکت مهر قرار داد، بعد معلوم شد که شرابه. خلاصه قدر جامعش این از مالیسه به ملکن او به ماله و مهور باطله. در اینجا باید چکار کرد؟ یه نکتم اضافه کنم تمام. وان این است، یه مرهای خلخلی این روزها هم پیدا شده است که اونم از همین قبیله. میگه مه چیه؟ میگه قلب داماد مهریه. جدی میگه ها، یا چشماش یا پاهاش، اینا از همون مهور باطله ای هست که باید در همینجا بحثشو بکنیم ببینیم باید چی کار کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری.
یک کلیه مانه مانه هست میتنه اون ماشین هست.